در واقع من اینجوری میبینم که خیلی از جوانان که از ایران به آمریکا میان، نمیدونم متوجه شدید یا نه، یه بخش البته زیاد نیستم و من امیدوارم که اینها نمایندگان جوانان ایران نباشند، ولی اگر باشند، یعنی واقعیت داشته باشید که اینها چه به طور غیر مستقیم چه مستقیم نمایندگان جوانان ایران هست، خیلی دردناک خواهد بود. من اخیراً میبینم این جوانانی که از ایران میان به آمریکا و من پای صحبت اینا میشینم و صحبت میکنم، میبینم که یه بخششون، البته بخش کوچکشون، اینا اصلاً برایشون مهم نیست که آمریکا از طریق آمریکا آزادی و دموکراسی رو در ایران به دست بیاره. حتی وقتی که من از اینها میخوام که توجهشون رو معطوف بکنم به عراق، فلسطین و لبنان، اینها تقریبا متفق القول میگن که عراق و لبنان و فلسطین مسئله ما نیست، همسایگان ما هستن ولی به ما مربوط نیستن، اصلا مسئله ما نیست. یعنی اینجوری رد میکنن. البته نمیتونم بگم که درصد بزرگی رو نمایندگی میکنن، ولی یه درصدی رو در ایران این جوانان متاسفانه در واقع نمایندگی میکنن. یه بخشی هم هستن که اینها در داخل ایران هستن. این بخش هم من میتونم بگم که در واقع در حال حاضر در توهم بزرگی فرو رفتن، همون توهمی که 9 سال قبل اکثر روشنفکران حتی در خارج هم با یه توهمی روبرو شدن و فکر کردن که خاتمی در واقع اومده آزادی و دموکراسی به ایران بیاره. امروز هم این جوانان در واقع در توهم این هستن که احمدی نژاد ممکنه اوضاع رو عوض بکنه، ثروتمندان رو تحت در واقع نظارت قرار بده، تعدیل طبقاتی به وجود بیاره، که اینم یک نوع توهمه. حالا چقدر از جوانان ایران از این توهم در واقع گریز کردن، یعنی تحت تاثیر این توهم نیستن و در این حال آزادی دموکراسی رو از طریق حمله آمریکا به ایران خواهان نیستن چقدرن، این خیلی مهمه. و نیروهای دموکراتیک متحد و انسانهایی که هم آزادی استقلال رو میخوان، هم در واقع رفاه مردم رو میخوان، نه زندان ابو غریب میخوان و نه سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی رو میخوان، این نیروها چقدر میتونن جوانان رو در واقع آموزش بدهن که فرار بکنن از این دو جریان، هم در توهم نباشن، از توهم بیان بیرون، و هم این که وقتی که از توهم اومدن بیرون دست به دامن آمریکا نشن. این خیلی در ایران ما برخلاف کشورهای دیگر خاورمیانه بین جوانان رسوخ پیدا کرده. بخشی از جوانان ما، آقای یوسف زاده، وقتی که صحبت میکنیم من تعجب میکنم، حتی جوانانی که به هیچ وجه اصلا با آمریکا هم رابطه ندارن، با جمهوری اسلامی هم زیاد میانه خوبی ندارن، این جوانان هیچ رول مدل، هیچ قهرمانی رو ندارن.
بله.
اکثر میشینم من از اینا میپرسم شما یه قهرمانی دارید که مثلا تطویل میکنید، ستایش میکنید؟ مثلا من خودم رو مثال میزنم، من میگم که قهرمانان تاریخ ایران برای من علی نوسیوس، حیدر امویس، تقی ارانی، دکتر حسین فاطمی، صمد بهرنگی، گل سرخی، فروغ فرخزاد، اینا قهرمانان ما هستن در رشته های مختلف، در زمین های مختلف. به عنوان فردی که تحقیق میکنم راجع به تاریخ، خودم رو همیشه دانشجوی تاریخ خودم رو حس میکنم، محسوب میکنم، همیشه از تاریخ ایران یاد میگیرم، اینا قهرمانان من هستن.
بله.
حالا شما هم دارید؟ میگن نه اصلا قهرمان با داشتن قهرمان، قهرمان پرستی، با قهرمان پرستی و نمیدونم قهرمان سازی و اینو قاطی میکنن.
بله.
و میگن همین چیز شما اگر رو در ذاتی که ما میدونیم که در هم در تعلیم تربیت آموزش آمریکا، هم در آموزش پرورش اروپا زنان رو ترغیب میکنن که رول مدل یا قهرمان داشته باشن.
بله نمونه
ها ندارن. اینی که ما واقعا وظایف ماها مشکل تر از وظایف روشنفکران مثلا متحد سیاسی، یعنی سیاسیون متحد لبنان وظیفهشون به اندازه ما سنگین نیست.
کاملا.
اونجا مردم و دانشجویان در این توهمات زندگی نمی کنن و رول مدل هاشون رو از سنت ملی خودشون، از جنبش ملی خودشون میگیرن و پرسپکتیف های مختلفی دارن، ولی قهرمانان اون پرسپکتیف ها رو هم، اون منظره ها و اون دیدگاه ها رو هم دارن. ولی در حال حاضر اکثر جوانان ما، اقلا اونایی که میان خارج و من با اونا افتخیز میکنم، پای صحبتشو میشینم، درده میکنم، صحبت میکنیم اینجا و اونجا، در مسائل دانشگاهی برایشون کمک میکنم، اصلا رول مدل ندارن.
بله بله کاملا
قهرمان ندارن. میشناسن ها، حیدر امولی رو میشناسن، علی موسیو رو میشناسن، شیخ محمد خیابانی رو میشناسن، فرخی یزدی رو میشناسن، تقی ارانی رو میشناسن، دکتر حسین فاطمی رو میشناسن، کریمپور شیرازی رو میشناسن، ولی قبول ندارن. این چیز تفاوت میکنه با جوانان لبنان که کمونیستاشون قهرمانان کمونیست خودشون رو دارن، ملی هاشون قهرمانان ملی خودشون رو دارن، ناصر رو دارن، یاسر عرفت رو دارن و حتی مذهبی هایشون قهرمانان خودشون رو دارن.
بله.
اینا ندارن. اینا مثلا تفاوتی برای اینا نمی کنه. من وقتی که از اینا می پرسم اگر شما مثلا تمایلات مارکسیستی ندارید، سوسیالیستی ندارید، ملی گرایی ندارید، اگر تمایل ملی دارید مثلا افتخار میکنید که در ایران مثلا سیرت الاسلامی بوده، ناینی بوده، یا مثلا سید محمود طالقانی بوده، برایشون زیاد همهشون رو میشناسن، ولی برایشون مهم نیست. اصلا اون تفاوت ها که ما قائل هستیم، اینها اونها را با یک جمله رد میکنن و به یک نوع انسان های تبدیل شدن که در واقع به نظر من خودشون قربانیان هستن. اینا افرادی نیستن که بیان با آمریکا همکاری بکنن و یا حتی با جمهوری اسلامی هم میانی خوبی ندارن، ولی همینجوری بی هویت نمیتونن بگن، چون میگن ما ایرانی هستیم، نمیدونم ما یک ترک ایرانی هستیم، یک فارس ایرانی هستیم، یک بلوچ ایرانی هستیم. این هویت ملی رو به اون شکلش دارن، ولی اون قهرمانان جنبش ملی ایران رو که ماها همه‌مون تک تک علی‌رغم اینکه به منظرها و بینشها و دیدگاه های مختلف تعلق داریم، بله اون قهرمانان خودمون رو داریم، اینا ندارن.
کاملا
این جوانان ایران رو کاملا مشخصا استثناء میکنه در مقابل جوانان هندوستان و پاکستان و مصر و لبنان و غیره، که اونجاها دقیقا مثل نسل دوران ما تمام جوانان ایدالایت، البته بخش بزرگشون مثلا در پاکستان و هندوستان در کشورهای آفریقایی خود رول مدل هایشون رو که ما اصلا قبول نداریم، مثلا بن لادن رو میپذیرن.
بله.
ولی جوانان ما اونم ندارن آخه.
بله.
اصلا نه چگواره رو قبول دارن، نه بن لادن رو قبول دارن، نه یاسر عرفت رو قبول دارن، نه حسین فاطمی رو قبول دارن، نه بیژن سرزنی رو قبول دارن. همه شون هم میشناسن. اصلا صمد بهرنگی رو مثلا فکر میکنن که اون مثلا یه داستان نویسی بوده برای کودکان خوب بوده.
بله.
بله. هم احترام میذاره، ولی قبولش ندارن که اون ایدئال‌های بزرگ انسانی داشته و خیلی مهم بوده و احتمالاً هم در راه اون ایدئال‌ها و اون آمال‌ها و آرزوها جان خودش از دست داده، برای اینا مهم نیست.
بله بله.
ولی من با جوانان لبنانی و مصری و اینا که تو سر کلاس با اینها خیلی صحبت میکنم، مخصوصاً به خاطر شرایطی که اخیراً در لبنان اتفاق افتاده در کشورهای عربی، میبینم نه اینها تفاوت میکنن با جوانان ایرانی. اینی که وظیفه ماها مشکل تر شده، فقط این نیست که بگیم که آقا بخشی از این جوانان ایرانی ما کاری نداریم به اینا، اینا عاشق جوزبوش شدن. نه، اینجوری نیست، اونا در اقلیتن. یا بگیم که یه بخشی از جوانان ایرانی واقعا طرفدار فقط ولایت فقیه‌ان، اونا هم در اقلیتن. بخش بزرگی از جوانان ما در حال حاضر دانش دارن، از تاریخ اطلاعات دارن، اشخاص و شخصیت ها را میشناسن، ولی قبول ندارن.
بله، در واقع
رول مدلشون نیست.
بله.
این برای ما وظیفه ما را مشکل کرده.
کاملا درسته. در واقع به گونه انسان‌های مست شده هستند. یعنی واقعا آدم فکر میکنه که اینا در ضربه خورده و هنوز راه پیدا نکردن، یعنی اصلا دقیقا راه مشخص خود رو جز زیست لحظه‌ای نمیبینن. واقعا یک زیان بزرگ فرهنگی داشتیم. نظام پیشین ابتذال غرب و ارمغان آورد، ولی تای دلهای بالاخره مردم یک ذره ای از اخلاق مونده بود. متاسفانه در این حاکمیت پر از فریب و ریا و نیرنگ و تزویر که با لباس به ظاهر اخلاق به میدون اومدن، ابتذالات و خرافات جدیدی رو آوردن و در ضمن همون راه رو ادامه دادن، همون ابتذال غرب رو که ادامه دادن و اون تهموند اخلاق رو بین بردن. و همونطور که اشاره کردم به خدمتتون، واقعا این حاکمیت یک فکر و یک اندیشه لاتبازی و لومپنی رو در سطح فرهنگی جامعه رایج کرده و به همین علته که واقعا مردم سردرگریبانن، نمیدونن چی کار بکنن.
بله. و یک نوع یک پروسه دیپولیتیزیشن یعنی سیاست زدایی در بین جوانان رواج دادن. جوانان اسطوره کش شدن، اسطوره پذیر نیستن. هر نوع اسطوره رو در واقع عقبگرد در تاریخ میدونن. هر نوع اسطوره رو در جنبش مردم ایران در واقع یک نوع ضد مدرنیته سنتگرا تلقی میکنن و عمدتاً هم میگن که مسائل ایران عمدتاً فرهنگی هن. یعنی علت این که ایران در حال حاضر نتونسته بعد از 100 سال مبارزه از انقلاب مشروطه تا کنون به استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی برسه، به رفاه برسه، اینو از فرهنگ ایران میدونن.
بله.
نه از فعل انفعالات بزرگ سیاسی در سطح جهانی، در سطح منطقه و در خود کشور ایران. این هم یکی از مسائلی است که در واقع جوانان ما برخلاف جوانان تمام کشورهای حتی اروپایی، حالا خاورمیانه که بی‌نظیره، تمام جوانان در خاورمیانه به غیر از کشور ایران عمدتاً سیاسی هستند. حالا ممکنه من و شما با موازی سیاسی اونها اختلاف داشته باشیم، ولی خیلی سیاسی فکر میکنن.
بله.
حتی در نمیدونم شما این خبر رو شنیدید از روزنامه ها و اینا، ما در اینترنت داشتیم چون با دوستان خودمون تو لبنان ما رابطه داشتیم، 8 نفر از افرادی که در واقع در رویارویی با سربازان اسرائیلی در لبنان، مشخصا در شهر مرجعیون،
بله بله،
مرجعیون بالای در تر 15 کیلومتری بالای رودخانه لیتانی،
بله.
یعنی جزو ساوت یعنی جنوب محسوب نمیشه.
بله.
ولی چیزشون از هر نظر چون به جنوب رودخانه نزدیکترن خیلی مشخصه. برای منتها شهر مرجعیون 2/3 مسیحی هستن.
بله.
مسیحی های عرب لبنانی هستن، 1% هم آسوری های لبنانی اونجا زندگی میکنن، اونها هم مسیحی هستن، اونها عرب نیستن، آسوری هستن. اینها 8 نفر از جوانان شهر مرجعیون که در این بمباران های اخیر کشته شدن، اینها جزو اونهایی نبودن که مثل کودکان و زنان و افراد غیر نظامی تو خونه هاشون بودن و کشته شدن. نه، اینا در رویارویی با ارتش اسرائیل کشته شدن. رویارویی کردن. 8 نفر کمونیست بودن، عضو حزب کمونیست لبنان بودن.
بلد.
که خیلی خیلی حزب کوچیکیه، ولی اینها دوش به دوش حزب الله می جنگیدن و با حزب الله هم یه سون موافقت زیاد عجیب غریبی ندارن، ولی قبول میکنن که در مقابل اسرائیل می جنگیدن.
بله.
این ما در این خیلی جالبه برای من که مردم لبنان، زنان لبنانی، اونهایی که در رویارویی کشته شدن ضرورتا همیشون شیعه های طرفدار حزب الله نبودن، از مردم لبنان بودن، اکثرشون شیعه بودن، چون در جنوب نزدیک به 80% جمعیت جنوب لبنان که به بخشی میگن که پایینه در واقع جنوب رودخانه لیتانی قرار گرفته، اون بخش 80%شون شیعه هستن. در نتیجه اکثر جوانانی هم که در رویارویی کشته شدن شیعه هایی بودن که بخش بزرگشون طرفدار یا از اعضای حزب الله بودن. ولی این به این معنی نیست که اون 8 نفر هم که رفتن و کشتشون اونا حزب اللهی بودن. این در مورد این نشون میده که جوانان در لبنان 4 میلیون نفری، این جوانانشون دارای بینش ها و منظرهای مختلفی هست و از میهن خودشون دفاع میکنن در مقابل یا ابرقدرت بزرگی که دولت های بزرگ جرأت نمیکنن مثل چین و روسیه زیاد در مقابلش استادگی بکنن. ما میبینیم در سازمان ملل متحد، در نهادهای دیگر بین‌المللی، در بانک جهانی، اینا این دولت‌های بزرگ به اون شکلش که مردم لبنان در مقابل آمریکا ایستادگی کردن، چون بالاخره خود مردم لبنان و مردمان دیگر خاورمیانه عمدتاً روزنامه‌های عربی، تمام تلویزیون‌های عربی اینو اصلا هی تکرار می‌کنن که جنگی که اتفاق افتاد فعلاً آتش بس اعلام شده، این جنگ دو تا کشور کوچک نبوده، مردم لبنان در مقابل آمریکا قرار گرفته بودن. برای اینکه تمام جنگنده هایی رو که اسرائیلی ها به کار بردن، مدرن ترین، بهترین و پیشرفته ترین جنگنده های آمریکایی بودن. تانک هاشون هم اینجور، نمیدونم اون چیزهای بمب های خوشه ای هم که انداختن خیلی خیلی بسیار پیشرفته بودن. اینی که اینها در مقابل آمریکا که مبارزه کردن، به اخشار مختلف مردم و به زناهای مختلف نیروبندی جامعه لبنان تعلق داشتن و این نشون میده که جوانان در لبنان موازه سیاسی دارن، فقط دانش ندارن. ولی جوانان ما، اون جوانانی که خیلی خیلی هم به اصطلاح چیزن، در واقع بیگناهن، معصومن، یعنی به نظر من نه با آمریکا نه با جمهوری اسلامی، اینها در حال حاضر همینجوری در وسط موندن و به نظر من اکثریت رو تشکیل میدن.
کاملا درست.
و این وظیفه ما رو مشکل‌تر میکنه و به ما هی باید به خود ما اختار بدیم که ما با یه بخش بزرگی از جوانان ایران روبرو هستیم که ظرفیت رو دارن، قابلیت رو دارن، دانششون رو دارن، از تاریخ اطلاعاتی دارن، ولی در حال حاضر هویت سیاسی اسم فرنگی ندارن. بیشتر عرب مندگی ها و نابسامانی های جامعه ایران و به فرهنگ ایران، به سنن ایران تقریبا اطلاق میکنن. یعنی مسئول این نابسامانی ها و عرب افتادگی ها از فرهنگ و تمدن ایران میگیرن، تا اینکه مثلا از فعل انفعالات مسائل بزرگ جهانی در منطقه و در خود کشور ایران.
همینطور نیات شوم آدم های مزدور کشورمون و حاکمیت سلطه‌گر و بعد مستبد.
نباید در واقع این جوانان رو کاری بکنیم که این جوانان، دانشجویان، در حیطه نفوذ سیاسی این دو گروه، طرفداران جمهوری اسلامی و طرفداران رژیم بوش قرار نگیرن.
بله، کاملا درست، کاملا درست. و بازم هموطنان عزیز باید به این موضوع خیلی توجه کنن که این درگیری که هر دو گروه هم به شدت بهش احتیاج دارن، همونطور که اشاره کردم، جنگ بین هفتتیرکشا و قطار بند است.
بله
بله.
مثلا اکثر جوانان، آقای یوسف زاده، خیلی خوب میشه که با اینها هم آدم مثلا مصاحبه هایی داشته باشیم. اینها عموما معتقدن که در صف بندی های در سطح جهان و منطقه اینا مستقلن، قرار نمیگیرن. من وقتی که با یکیشون پرسیدم که بالاخره در دنیا امروز دو نوع صف بندی وجود اومده، در واقع یکیش همون طرفداران آمریکا هستن و نیوکانها و اینا، اینها یک ابرقدرتی هستن که خیلی ها را ترسوندن، حتی دولت ها را ترسوندن به خاطر قدرت، قدر قدرتی نظامی خودشون. و یک صفبندی هم وجود داره که اسلحه ندارن ولی افکار عمومی جهانی هستن، ضد جنگ هستن، ضد فقر هستن، ضد تبعیض هستن. این صفبندی در مقابل اون صفبندی قرار گرفته در سطح جهانی. اینا احساس میکنن که نه، اینا جدا از اون هستن، نه با اون صفبندی نه با این صفبندی. در این حال در مورد جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه با جمهوری اسلامی نیستن.
کاملا
یعنی که در واقع در وسط هم و امکانن هم اکثریت جوانان ایران رو تشکیل میدن و ما باید کوشش بکنیم که اینها را به طرف خودمون بکشیم و آلترناتیو نظری خودمون رو بگویم. شما ما خیلی ضعیف هستیم، قدرت نظامی نداریم، ارتش رهایی بخش نداریم، یک ستاد رهبری نداریم، فقط رادیو داریم و مقاله می‌نویسیم و سخنرانی هایی داریم، سمینار هایی می‌ذاریم، ولی میتونیم به عنوان یک آلترناتیو نظری برای در مقابل این جوانان بگیم ما هم هستیم، ما هم یک آلترناتیو نظری هستیم که از یه طرفی جمهوری اسلامی و در واقع ما به سامانی هایی که در ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده، در مخصوصا در رابطه با فقر و شکاف بین فقر و ثروت به وجود آورده، با اونها نیستیم. از طرف دیگه در سفارای جهانی هم در مقابل ابرقدرت آمریکا قرار گرفتیم و با طرفداران صلح، طرفداران ضد گلوبالیزاسیون در آمریکا همبستگی ایجاد کردیم.
بله.
ما اون آلترناتیو این جوانان به اصطلاح تصمیم بگیرن و بالاخره در تحلیل‌های اینها یه حرکتی خواهند، یک تکانی خواهند خورد که این تکان، این حرکت مجبور خواهد کرد اینا را که موضع بگیرن.
کاملا درسته و همونطور هم که شما اشاره فرمودید و بنده هم اشاره کردم که این دوستان ما غیر از همین یک قلم و اندیشه انسانی سازنده و سلامت چیز دیگری ندارند، ولی انقدر توانا هستند که میتونند حتما با همکاری بقیه عزیزان باشه در مقابل بزرگترین نیروهای نظامی هم مقاومت کنند و باز دارنشون. شما پارسا بناب، از سفر آقای خاتمی به واشنگتن خبر داشتیم و مثل اینکه روزنامه واشنگتن پست هم مطلبی در این باره نوشته بودن، میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
در روزنامه واشنگتن پست در واقع سه‌شنبه 22 ماه آگوست یک خبری در واشنگتن پست بود که رئیس جمهور سابق ایران آیت الله خاتمی میاد یک ماه از حالا در ماه سپتامبر میاد به شهر واشنگتن.
بله.
و در شهر واشنگتن مجمعی از کلیساهای آمریکا که خیلی خیلی در آمریکا و در شهر واشنگتن معروف هستن و یک کلیسایی دارن که تمام اون افرادی که به شعبات و سکت‌های مختلف مذهبی تعلق دارن به اون کلیسا میان به اسم نشنال کاتیدرال، کاتیدرال ملی. در اونجا ایشون راجع به تمدن‌ها برای صحبت بکنه. البته یک کنفرانسیه که امکاناً ایشون شاید مهمترین سخنران اون کنفرانس باشه. کنفرانسی است از شعبات مختلف اسلام، مسیحیت و یهودیت.
بله.
و از خاتمی دعوت کردن که بیاد به شهر واشنگتن، زمانی که خاتمی در سازمان ملل متحد حضور پیدا خواهد کرد در ماه سپتامبر که میاد دیگه بعد از یک ماه.
بله.
و دولت جورج بوش هم موافقت کرده که به ایشان ویزا بده، چون میدونید که مقامات ایرانی وقتی که میان به سازمان ملل متحد از اون شهر نیویورک، حتی فقط در بخشی از نیویورک میتونن سفر داشته باشن یا حرکتی داشته باشن، اگر بخوام به شهر دیگری برن باید ویزا بگیرن. از دولت آمریکا.
بله.
و دولت جورج بوش حاضر شده که جمهور سابق ایران ویزا بده که بیان به واشنگتن و در اون مجلس در اون نشست شرکت بکنن و سخنرانی بکنن. ولی اینکه ایشون برای اینکه ویزا رو بگیره باید بره خارج از ایران در یکی از کشورهای مثل دبی یا ترکیه یا آلمان بگیره، هنوز از خود در واقع خاتمی اینا نشنیدن که آیا ایشون این دعوت رو پذیرفته میاد یا نمیاد، ولی بحثش اینه که این دعوت از ایشون شده و امکانند میاد به شهر واشنگتن.
بله جان پارسا، به ناپتو خبرها داشتیم که ایشون دعوت رو پذیرفته و به نیویورک خواهند اومد. جان پارسا بناب، آیا واشنگتن پست به موارد دیگه هم اشاره کرده یا خیر؟
مطالب فقط اینه دیگه. گذشته ایران و روابط ایران و آمریکا هم اشاره کرده، ولی در کل خبر اینه که خاتمی میاد در این نشست شرکت میکنه و عنوان صحبتش هم چیز در باره گفتمان تمدن هاست.
بله
بله،
خیلی سپاسگزارم جان پارسا بناب مجددا. من دیگه بیش از این مزاحمتون نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
عصر شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره وضعیت امروز خاورمیانه و ایران و مقاله آقای سیمور هرش در همین رابطه و مسائل اجتماعی و فرهنگی نسل جوان امروز ایران توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.